اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یک شنبه دهم ماه مارچ سال 2024 میلادی. لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با تقدیم سلام مجدد، مشروع خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به گزارش اخیر انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد و سخنرانی روزا اوتنبایوا نماینده ویژه وی در شورای امنیت بخشی از موضوعات مطرح شده را تایید، اما برخی مسائل دیگر را رد کرده است. این وزارت دیروز شنبه 9 ماه مارچ با نشر اعلامیه موضوعات مثل امنیت، توسعه اقتصادی، تنفیذ قانون، منع همه‌جانبه مواد مخدر، برگشت اجباری مهاجرین، واکنش به موقع در برابر حوادث طبیعی و قدردانی از تلاش‌های حکومت طالبان در سایر بخش‌ها را که در گزارش گوترش و سخنرانی اوتنبایوا تذکر رفته مثبت ارزیابی کرده است. در اعلامیه این وزارت، درک اثرات نامطلوب تحریم‌های بانکی و اقتصادی بر مردم افغانستان، تداوم کمک‌های بشری ملل متحد به مردم افغانستان و گام به سوی کمک‌های نیمه توسعه‌ای در افغانستان از موضوعات دیگر قابل تایید حکومت طالبان در گزارش و سخنرانی دو مقام سازمان ملل خوانده شده است. اما حکومت طالبان اختلافات داخلی در قبال ممنوعیت مواد مخدر، رنگ دادن قومی به حوادث و موضوعات، تلاش‌ها برای انفاذ نظم عامه و اجرای قانون را نقض حقوق بشر و اقدامات خودسرانه نامیدن از سوی منشی عمومی سازمان ملل متحد و نماینده ویژه وی را در افغانستان رد کرده است. در واکنش به ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان، نهادهای بین المللی خواهان اقدامات فوری شدند. برخی از نهادهای حامی حقوق بشری بین المللی در یک نامه از جامعه جهانی خواستند که به مشکلات دختران و زنان افغان توجه صورت گیرد. سازمان عفو بین الملل، خانه آزادی، اتحادیه مدافعان حقوق بشری، سازمان نظارت از حقوق بشر، فدراسیون بین المللی صلح و استقلالیت برای زنان و برخی دیگر از نهادها در این نامه مشترک از جامعه جهانی خواستار آن شده اند که در کنار تأمین حقوق بشری در افغانستان، از آزار و اذیت فعالان جلوگیری شود و با وارد کردن فشار بیشتر بر طالبان، زنان افغان را شامل همه گفتگوها سازد. در این نامه مشترک آمده است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در سال 2021 با حملات ظالمانه بر حقوق زنان و دختران، بحران جدی را و میان آوردند. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغان، در صفحه اکس خود نوشته است که آنان از شجاعت دختران و زنان افغان در بخش دفاع از حقوقشان در برابر فرمانهای بی‌رحمانه، سیستماتیک و افراطی طالبان قدردانی می‌کنند. کارن دکر، شارژ‌دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان، نیز در صفحه اکس گفته است که زنان برای آینده افغانستان مهمند. ملالا یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زنان، ادعا کرده است که جامعه جهانی به خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان توجه نکرده است. طالبان محدودیت‌های شدید و متعددی را بر فعالیت و حضور زنان و دختران از جمله حق کار و تحصیل آنان وضع کردند، در حالی که طالبان مدعی‌اند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. وزارت خارجه هند تایید کرده است که یک هیئت آن با مقام‌های طالبان در مورد روابط دو جانبه و سایر مسائل گفتگو کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان جمعه 8 ماه مارچ گفت که جی پی سینگ، نماینده ویژه هند برای افغانستان، پنجشنبه با امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، دیدار کرد. روابط دو جانبه اقتصادی و ترانزیتی میان افغانستان و هند از مسائل اصلی گفتگوها بوده است. رنهیر جسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، جمعه گفت جی پی سینگ، مشاور بخش افغانستان، پاکستان و ایران در این وزارت، با متقی در مورد استفاده تاجران افغان از بندر چابهار و سایر مسائل اقتصادی گفتگو کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. آصف علی زرداری، کاندید مشترک احزاب پیپلز پارتی و مسلم لیگ نواز، با کسب 411 رأی نماینده های پارلمان مرکزی و پارلمان های ایالتی پاکستان، به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در برابر زرداری، محمود خان اچکزای از شورای اتحاد سنی که توسط تحریک انصاف پاکستان تحت رهبری عمران خان حمایت می شد، نامزد شده بود. اچکزای در این انتخابات 181 رأی به دست آورد. آصف علی زرداری از سال 2008 تا 2013 نیز رئیس جمهور پاکستان بود. ماه گذشته پاکستان شاهد انتخابات پارلمانی نیز بود که با انتقادات جدی از تخطی و تقلب به همراه شد. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد می‌گوید که بر اساس یافته‌های آن، حکومت ایران مسئول خشونت جسمی که به مرگ مهسا امینی انجامید بوده است. در گزارشی که جمعه 8 ماه مارچ توسط این مأموریت نشر شد، آمده است که بر اساس شواهد در بدن مهسا صدمه‌های وجود داشت که به دوره زندانی شدن او توسط نیروی گشت ارشاد ایران برمی‌گردد. در ادامه آمده است که خشونت فیزیکی در زندان باعث مرگ فراق قانونی مهسا امینی 22 ساله در سال 2022 میلادی شد و در اینجا مسئولیت به دوش دولت ایران بوده است. در گزارش مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد همچنان آمده است که تبعیض و سرکوب زنان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است. به دنبال مرگ مهسا امینی اعتراضات سرتاسری علیه حکومت ایران و فرمان حجاب اجباری آغاز شد که به شدت از سوی نیروهای ایران سرکوب گردید. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر خارجه پولند میگوید این خبر از تصور به دور نیست که پیمان ناتو نظامیانش را به اوکراین بفرستد. رادیک سیکورسکی دیروز در جریان یک بحث در پارلمان پولند ابراز داشت که نظر رئیس جمهور فرانسه را در رابطه با ارسال نظامیان ناتو به اوکراین ستایش میکند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ماه گذشته گفته بود که این امکان وجود دارد که نظامیان کشورهای غربی به اوکراین فرستاده شوند. کرملین هشدار داده است که اگر ناتو سربازان خود را به جنگ اوکراین بفرستد، این به معنای آغاز جنگ رو در رو با روسیه می باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز شنبه گفت انقره از گروه شبه نظامی فلسطینی حماس قاطعانه حمایت می کند. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی می شنوید.
این مقام ترکی طی سخنرانی در استانبول گفت که هیچ کس نمیتواند کانون را متقاعد بسازد که حماس یک گروه تروریستی است و ترکیه همواره آشکار با رهبران حماس صحبت میکند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول یکی از چهره های سیاسی اسرائیل، اردوغان یکی از منتقدان شدید اسرائیل از زمان آغاز جنگ در غزه بوده است که پس از حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل آغاز شد. پس از آن که در پاسخ به این حملات اسرائیل حملات را بر غزه آغاز کرد، اردوغان اسرائیل را یک دولت تروریستی نامید و آن کشور را به نسل کشی در غزه متهم کرده است. در یک خبر دیگر، وزارت صحت غزه امروز شنبه خبر داده است که در جریان بیش از 5 ماه جنگ میان حماس و اسرائیل تا حال 30,960 فلسطینی شامل کودکان و زنان کشته شدند. این در حال است که بر اساس خبرنامه این وزارت در 24 ساعت گذشته 82 تن دیگر جانهایشان را از دست دادند. از 7 اکتبر به این سو تا حال 72,524 فلسطینی دیگر در غزه زخمی شدند.
در ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. تلاش‌های بین المللی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه از طریق آب زمان افزایش یافت که پرتاب غذا از طریق هوا سبب کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر شد. شرایط وخیم پس از گذشت بیش از 5 ماه درگیری در غزه و محدودیت‌های دسترسی زمینی توسط اسرائیل برخی از کشورها را وادار کرده است تا مواد غذایی و سایر کمک‌ها را بر فراز نوار محاصره شده غزه پرتاب کنند. اما بعضی از نواقص در پرتاب آنها عملیات اخیر را مرگبار کرد. محمد الشیخ سرپرست بخش عاجل شفاخانه الشفای شهر غزه گفت 5 فلسطینی کشته و 10 فلسطینی در شمال کمپ آوارگان ساحلی الشاطی زخمی شدند. یک شاهد عینی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که او و برادرش با امید دریافت یک بوجیارد کمک‌های هوایی را دنبال می‌کردند که ناگهان چتر یکی از این بسته‌ها باز نشد و مانند میزایل سقوط کرد و به خانه ثابت نمود. اردوی اردن و یک مقام دفاعی ایالات متحده گفتند که این حادثه در نتیجه پرتاب غذا توسط تیاره‌های این دو کشور صورت نگرفته است. در عملیات پرتاب غذا از طریق هوا کشورهای بلژیم، مصر، فرانسه و هلند نیز شاملند. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ دیروز شنبه 9 ماه مارچ گفت جنگ در غزه هر گونه احساس انسانی مشترک را از بین برده است. میریانا اسپولیانیک رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ خواهان آتش بس فوری در غزه شد و تاکید ورزید که اسرائیل و حماس باید به قوانین بین المللی احترام گذاشته و از غیر نظامیان محافظت کنند که در جنگ گیر مانده اند. به گفته اسپولیانیک حصول اطمینان از ارسال دوامدار و قابل ملاحظه کمک‌های ضروری بر سرزمین‌های محاصره شده فلسطین صرف بخشی از راه حل است. بر اساس گزارش ملل متحد بیش از 90% جمعیت غزه در معرض خطر قحطی قرار دارند. کانادا کمک مالی به دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی را از سر می گیرد. کانادا 8 ماه مارچ اعلام کرد که کمک های مالی به دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی را پس از گذشت بیش از یک ماه تعلیق از سر می گیرد. پس از آن که اسرائیل دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی را به همکاری با گروه حماس و دست داشتن در حمله 7 اکتبر بر اسرائیل متهم کرد، کانادا کمک‌های مالی خود را به این دفتر تعلیق نمود. احمد حسین وزیر توسعه بین المللی کانادا به خبرنگاران گفته است که من اعلام می‌کنم که کمک‌های مالی کانادا به دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی از سر گرفته می‌شود. نظامیان آمریکا و فرانسه بیش از 15 درون حوثی‌های یمن را در بحیره احمر و خلیج عدن نابود کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دیروز شنبه 9 ماه مارچ گفت یک حمله دفاعی را علیه 2 میزایل ضد کشتی تروریست‌های حوثی که از حمایت ایران برخوردارند در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن انجام داد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نیروهای ایالات متحده و فرانسه روز شنبه 10 طیاره بی‌سرنشین حوثی‌های یمن در بحیره احمر را زمان منهدم کردند که یکی از کشتی‌های ایالات متحده در خلیج عدن هدف حمله قرار گرفت. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها در جریان یک سخنرانی تلویزیونی گفت که تندروان این گروه روز شنبه توسط 37 درون کشتی باربری و شماری از کشتی‌های جنگی ایالات متحده را در بحیره احمر و خلیج عدن هدف قرار دادند. سنتکام گفته است که 15 درون حوثی‌های یمن را در بحیره احمر و خلیج عدن نابود کرده است، زیرا این طیاره‌های بی‌سرنشین خطر فوری را متوجه کشتی‌های ائتلاف در منطقه می کرد. اردوی فرانسه نیز با نشر اعلامیه گفته است که یک کشتی جنگی آن کشور و جت‌های جنگی آن 4 درون را که به سمت مأموریت کشتی‌های اروپایی در حرکت بودند نابود کردند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تشکر از اینکه شنونده برنامه‌های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستند. در بخش گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در خطاب سالانه‌اش به ملت از قانونگذاران آمریکایی خواست تا پیشنهاد 95 میلیارد دلار کمک به کشورهای دیگر را تصویب کنند. کمک به اوکراین، کشورهای واقع در اقیانوس آرام، اسرائیل و غزه شامل این بسای کمک می باشد. با وجود آن که مجلس سنای کانگرس این مبلغ را تایید کرده است، ولی در مجلس نمایندگان با مخالفت روبرو می باشد. سعید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می دهد.
کمک ایالات متحده به اوکراین در محراق خطابه سالانه رئیس جمهور جو بایدن قرار داشت.
اوکراین می تواند مانع پیشروی پوتین شود، البته در صورتی که ما در کنار اوکراین بیستیم و تسلیحاتی را برایش فراهم کنیم که به خاطر دفاع از خود به آن نیاز دارد.
مجلس سنای کانگرس ایالات متحده پیشنهاد 95 میلیارد دلار کمک به کشورهای دیگر را تایید کرده است، ولی مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کانگرس رأی‌گیری در مورد این بسته کمکی در مجلس نمایندگان را رد کرده است، امری که موجب ناراحتی اعضای دموکرات این مجلس شده است.
اگر ما پیشنهاد کمک به اوکراین را برای رأی‌گیری پیشکش کنیم، با اتفاق آرا تصویب خواهد شد.
برخی از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان نیز از کمک به اوکراین حمایت میکنند.
فکر میکنم این کار دلیل اخلاقی و استراتژیک دارد. ما در یک جهانی قرار داریم که بسیار زیاد شبیه سالهای 1938 است، یعنی یک تعداد کوچکی از دیکتاتورانی که با قدرت مطلق خود مایل به نسل کشی بودند و جنگ دوم جهانی را آغاز کردند.
ولی تعداد دیگری از جمهوری خواهان می گویند در صورت کمک اضافی به اوکراین را فراهم خواهند کرد که برای تأمین امنیت مرز جنوبی ایالات متحده با مکسیکو پول بیشتر اختصاص داده شود.
ما در مورد مرزهای اوکراین صحبت می کنیم، ولی مرزهای خود ما چی؟ می توانیم یک سازش کنیم و بگوییم در بدل هر یک دلاری که به اوکراین داده می شود، یک دلار برای مرز جنوبی ما در نظر گرفته شود.
در سخنرانی سالانه خود به ملت، جو بایدن یک تلاش جدید برای فراهم کردن کمک به مردم غزه را نیز اعلام کرد.
یک بندر موقت باعث خواهد شد تا میزان کمک های بشر دوستانه به غزه هر روز افزایش پیدا کند.
ولی برخی از قانونگذاران جمهوری خواه به صدای امریکا گفتند که کمک به غیر نظامیان فلسطینی برای حل مشکل اصلی کافی نخواهد بود.
حماس شریر است. آیا خواستار آتش بس هستم؟ بله، به محض که حماس از روی زمین برداشته شود، من آتش بس میخواهم.
جمهوری خواهان پیشنهاد جو بایدن مبنی بر تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین را نیز محکوم میکنند.
تا زمانی که حماس اجازه فعالیت در حاشیه اسرائیل را داشته باشد، ما این مشکل را خواهیم داشت. همچنان امریکایی ها به غزه کمک فراهم می کنند، ولی ایران کجاست؟ کمک ایران به غزه کجاست؟
ولی دموکرات ها از تلاش های جو بایدن به خاطر حمایت از اسرائیل و نیز رسیدگی به بحران بشری در غزه استقبال میکنند.
خرسندم که رئیس جمهور هفته گذشته دستور پرتاب غذا و کمک‌های بشردوستانه را داد و یک بندر آبی را نیز می‌سازد.
تلاش در مجلس نمایندگان کنگره برای رأی‌گیری در مورد کمک‌های خارجی ممکن هفته آینده صورت گیرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، حوثی ها مسئولیت حمله روز جمعه به خلیج عدن در نزدیکی کشتی ها را در بحیره سرخ به عهده گرفتند. سخنگوی نظامی حوثی ها جنرال یحیی سره مدعی شده که نیروهای حوثی همزمان با هدف قرار دادن منطقه پروپل فورچن 37 طیاره های کوچک بی پیلوت یا درون را نیز به سمت کشتی های جنگی امریکا پرتاب کردند. اما فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده یا سنت کام می گوید که میزایل ها به کشتی ها اصابت نکرده و هیچ تلفات یا خساراتی هم در پی نداشته است. در این باره فرخنده پیمانی گزارش می دهد.
نیروهای امریکایی مواضع حوثی ها در یمن را مورد حمله قرار دادند و تعداد بیشتری از تیاره های بدون سرنشین یا درون های حوثی ها را شبنگام برای حفاظت از تردد کشتی های تجارتی سرنگون کردند. قمندان سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده هشدار داده است که این تلاش ها به تنهایی مانع حملات حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ و خلیج عدن شدن نمی تواند.
واقعا مهمترین چیز این است تا حوثی ها توانایی اکمال از ایران را نداشته باشند. حوثی ها چیز را ساخته نمی توانند، بلکه آنها قطعات را کنار هم گذاشته و بسته بندی می کنند. آنها توان ساخت میزایل های بالستیک میان برد را ندارند.
فرمانده ناظر بر عملیات نظامی امریکا در شرق میانه هشدار می‌دهد که اقدامات بازدارنده در برابر نیروهای نیابتی ایران موقتی است و ایران بهای نقش خود در خشونت در سراسر شرق میانه را باید بپردازد.
آیا آنان هیچ گزینه‌ای را پرداخت نمی‌کنند؟
فکر می‌کنم آنها هیچ هزینه‌ای را پرداخت نمی‌کنند.
اگر کدام کشتی جاسوسی ایرانی وجود دارد که اطلاعات را جهت هدفگیری و کشتن کشتیدانان آلاسکا و داکوتای شمالی فراهم میکند، پس چرا ما آن کشتی ها را قطع نمیکنیم؟
من گزینه ها را ارائه میکنم، از اقدامات سایبری گرفته تا اقدامات نظامی، و همچنان خطر تشدید تنش ها را برای همه این گزینه ها شناسایی میکنم.
خب، ما همیشه در مورد تشدید خطر صحبت میکنیم. ایرانی ها این تشدید را برای ما ایجاد میکنند؟
گروه حماس مورد حمایت ایران صدها نفر را در حمله 7 اکتبر به اسرائیل قتل عام کرد و هنوز هم 6 نفر آمریکایی را گروگان نگه داشته است. از آن زمان به بعد حوثی های مورد حمایت ایران بیش از 10 کشتی تجاری را مورد حمله قرار دادند که در آن آخرین حمله 3 عمله کشته شدند. نیروهای نیابتی تحت حمایت ایران در عراق و سوریه بیش از 170 حمله علیه نیروهای آمریکایی را انجام دادند که در آخرین حمله آنها به نیروهای آمریکایی در اردن در اوایل سال جاری 3 نفر کشته شد. کوریلا با قانونگذاران آمریکایی گفت که چندین تماس قبل از آن حمله مرگبار در اردن وجود داشت، ولی با گفته این جنرال آمریکایی پاسخ ایالات متحده به آن حمله با شمول کشتن قمندان گروه کتایب حزب الله مانع اقدامات گروه‌های شورشی شده است.
فکر می‌کنم یک پیام بازدارنده بسیار قوی را فرستاد و ما در 32 روز گذشته در عراق و سوریه هیچ حمله نداشته ایم. اما می توانم بگویم که این بازدارندگی موقتی است.
مارک مونتگومری، افسر سابق بحری ایالات متحده، میگوید باید ایرانی ها پاسخگو قرار گیرند.
شما باید این کار را در همان لحظه توسعه یافتن آن انجام دهید و ما نباید منتظر بمانیم تا زمانی که یک کشتی امریکایی ضربه ببیند و بعد اقدامات قوی تر را علیه ایران و تامین کننده حوثی ها انجام دهیم.
با وجود شواهد علیه ایران به شمول ضبط تسلیحات ایرانی توسط نیروهای امریکایی در مسیر انتقالان به یمن، ایران تامین سلاح و تجهیزات به حوثی ها را رد می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ده ها فعال حقوق زن از کشورهای مختلف جهان روز گذشته در مقر سازمان ملل متحد با انتقاد از وضع قوانین سختگیرانه طالبان بر زنان خواهان بر رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. این محفل به حمایت مرکز شورای اتلانتیک آسیای جنوبی و نهاد بین المللی صلح با حضور ده ها زن از کشورهای مختلف جهان راه اندازی شده بود. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
ده ها فعال حقوق زن در شهر نیویورک در یک گرد همایی که به مناسبت 8 مارچ راه اندازی شده بود، قوانین سختگیرانه طالبان علیه زنان را آپارتاید جنسیتی عنوان کردند. آنان از سازمان ملل متحد و کشورهای دخیل در امور افغانستان خواستند که برای رفع این چالش بر طالبان فشارهای بیشتری وارد کنند.
هدف از این گرد همایی مبارزه با اپارتاید جنسیتی است. فعالان حقوق زن در این گرد همایی از سازمان ملل متحد خواستند تا اپارتاید جنسیتی در افغانستان را طبق قوانین بین المللی به رسمیت بشناسند و در این خصوص تیم ما با فعالان حقوق زن در مرکز آسیای جنوبی شورای اتلانتیک و مرکز بین المللی صلح با زنان فعال افغان و ایرانی کار میکنند.
فعالان حقوق زن در این گرد همایی گفتند که از آگوست 2021 میلادی که طالبان دوباره به قدرت برگشتند، این گروه قوانین سختگیرانه را در افغانستان اعمال می کنند که سبب نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در این کشور شده است. ملاله یوسفزئی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال پاکستانی، می گوید که طالبان در افغانستان دختر بودن را غیر قانونی کردند.
بنیاد ملاله برنامه های آموزشی مختلف را به حمایت از دختران افغان روی دست دارد. من فکر میکنم این بسیار مهم است تا دانش آموزان، دانشجویان، فعالان حقوق بشر و رسانه ها برای یک حرکت جمعی منسجم شوند.
فعالان در این مراسم گفتند که طالبان از آغاز حاکمیت دوبارهشان دست کم 85 فرمان را به منظور سرکوب و نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها در افغانستان صادر کردند که به گفته این فعالان منجر به نقض صریح حقوق بشر و قوانین بین المللی شده است.
دنیا می‌بینند که زنان افغانستان حتی به عنوان یک انسان اجازه ازی را ندارند که از خانه خود تا بیرون خانه تنهایی برند. یعنی در این حالت اینا چطور هنوز شک دارند که آیا در افغانستان جندر اپارتاید وجود داره نداره؟ یعنی روش تحقیق اینا می‌خواهند داشته باشند. ما به عنوان یک زنی که تحت حاکمیت طالبان آسیب دیدیم و در حال حاضر با مشکلات روحی روانی بسیار دستپنجه نرم می‌کنم، اینا میخوایم در 8 مارچ پیام ما برای زنا، برای کسایی که از زنا حمایت میکنه، این هست که جندر اپارتاید در افغانستان به گونه بسیار واضح وجود داره. هیچ گونه شک و شبهه در این باره وجود نداره که ما دوباره بریم تحقیق کنیم که آیا این واقعیت داره یا نداره.
فعالان حقوق زن میگویند که طالبان با اعمال فشارهای به گفته این زنان ضد بشری بر مردم، به ویژه دختران و زنان افغان، مرتکب نقض حقوق بشر شده و فشارها بر زنان و اقلیت‌ها را در افغانستان روز به روز شدت بخشیدند. اما طالبان به کرات ادعا کردند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام بیش از هر زمان دیگری تأمین است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، چنانی که در گزارش هم شنیدید، بر رسمیت شناخته شدن اپارتاید جنسیتی مسیر جدید برای دادخواهی حقوق زنان در سکوی بین المللی شده است. در رابطه به این موضوع سحر عظیمی مصاحبه با هدا خاموش، مدافع حقوق زنان و یک از دختران معترض انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
چه مانعی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در برابر زنان افغان وجود داره؟ فکر میکنین چرا سازمان ملل در این مورد تاکنون تعلل نشان میده؟
اگر به این فکر بکنیم، امروز طالبان با دست همین جهان بر افغانستان حاکم شدن و امروز رژیم طالبان میتونه آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان اعمال بکنه. پس بناهن دو دستگی برنامه های سازمان ملل، سازمان های داخل در داخل اوزای افغانستان و افغانستان، سازمان هایی که سازمان های زنانه و یا هم کسانی که در داخل افغانستان کار میکنن و کار میکنن، باعث میشه که این آپارتاید جنسیتی را تعقیب بکنن و یا هم نتوانن راهی پیدا بکنن که با رسمیت بشناسندش. بنابراین باید دلایلی و یا هم بهانه هایی را برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی بیارن که واضح و آشکار در داخل افغانستان توسط طالبان بر زنان و حتی مردم و حتی کودکان جریان داره. این دو دستگی تصامیمی که در داخل افغانستان گرفته می شود در درون سازمان ملل و سازمان های داخل افغانستان باعث میشه که آپارتاید جنسیتی همین گونه بمانه، ولی ما دست کشیدنی نیستیم و برنامه ها، مستند ها، پلان ها و نامه های مشترکی داریم که واضح و آشکار نشان میده که باید آپارتاید جنسیتی را روی دست بگیرن و او را به رسمیت بشناسن و سیاست های جهانی در قبال آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان تغییر بدن.
خود جان، فکر میکنی که مسیری که شما با عنوان زنانی که در تبعید قرار دارین، چقدر با آنچه زنان در افغانستان در حال حاضر میخواین همسوی مشابهت داره؟
خب در داخل افغانستان بنابر هر دلایلی که زنان صدا بلند بکنن و یا هم حرف بزنن و حتی بنویسن، مورد شکنجه و آزار و اذیت توسط طالبان قرار میگیرن و حتی اونا به زندان میرن که ما نمونه بسیار بارزش در این اواخر از جولیا پارسی و همچنان منیجه جان داریم که هنوزم در زندان طالبان به سر میبره با خانوادهش که کودکش که کوچکترین انسان به شمار میره و داره اوضای داخل زندان لمس میکنه. و اما زنان بیرون از افغانستان، کسانی که بیرون هستند، باید همبستگی کامل به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان نیاز دارن که بتونن کار بکنن. این صدا میتونه بر داخل افغانستان هم کمک بکنن. ما همین مستندها، همین پیاما، همین تصاویر و همه جنایت ها را از همین افراد از داخل افغانستان میگیریم تا میتونیم روش کار بکنیم و بدون هیچ ترس و انکاری، بدون هیچ استراب و استرسی بتانیم کار بکنیم و این را پایان بدیم.
در مورد اعتراضات روز قبل در شهرهای مختلف اروپا به ما بگو، هم بستگی با زنان افغان هنوز هم به گرمی سال قبل تا کنون وجود داره؟
بله، اما در هر صورت اعتراضات از کشورهای دیگر هم همچنان زیاده. ما هنوز هم اعتراضات اوکراین، اعتراض غزنه و همچنان اعتراضات ایران همچنان در کشورها داریم که باعث میشه که خبرهای داخل افغانستان از سرخط خبرها پایین بیفته و نتانیم به طور متمرکز کار بکنیم و یا هم همیشه عنوان خبرهای جهان قرارش بیم. و ما اعتراض ها هم به شکل پراگندهی در کشورها وجود داره که میتونه صدای واضح تر و صداهای از داخل افغانستان و بیرون افغانستان به گوش جهان برسانه که ما با هر شکلی میتونیم این اعلامیه ها را با برنامه های مشترک که اگر در یک کشور اتفاق میفته بتانیم نمونه های را در کشورهای دیگه هم داشته باشیم که بتانه قوی تر و مستحکم تر و با اراده تر عمل بکنه و تاثیر مثبت روی جهان، روی رسانه ها و جهان بگذاره.
شنونده های محترم، این بود برنامه امروز صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.